برنامه سرباز آرامش یک چیزی رو من عرض بکنم. این آقای ثقفی تهیه کننده از تهیه کنندگان متواضع رادیو هستند و سلامت باشی. این برنامه شبای اول 2 ساعت بود، بعد شد 3 ساعت، بعد شد 5 ساعت، بعد در واقع رادیو گفتگو هم اضافه شد و الحمدلله کار میخوام اینو بگم، الان خیلی ها صدای شما رو میشنوند و اتفاقا بازخوردهایی که برنامه داشته خیلی بازخوردهای خوبی بود. من الان میگم اون در واقع جمله آخری که میخواد جمع‌بندی بکنید و حرف آخری که بزنید که یک اتفاقی بیفته توی این حوزه، یه در واقع نکته ای رو بفرمایید که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. من از کلام زیاد تشکر میکنم هم از شما هم از تهیه کننده محترم و دوستان عزیزانی که این برنامه رو زحمت میکشن و تدارک دیدن و انجام دادن. انشالله مأجور باشن و هستن قطعا. من به نظرم میرای از این درد رو به عنوان جمله آخر عرض میکنم، شاید بد نباشه که خیلی برام سخته که ما تو این دولت فعلی که دولت اسلامی و همراهیه، ما باز شاهد این باشیم که ادای دین به سینمای دفاع مقدس و مقاومت نکرده باشیم. یعنی خدا نکنه سال آینده باز من و شما توفیق پیدا کنیم باز هم با هم گفتگو کنیم، اینجور تلخ و دردمندانه صحبت کنیم. من دلم میخواد که انشالله یک اتفاق خوب و اتفاقات خوب بیفته و مسئولین ما دردشون بیاد و این دغدغه رو ایجاد کنن در حوزه فرهنگ و هنر انقلاب و دفاع مقدس که یکیش سینماست و مهمترینش هست، این رو براش واقعا برنامه ریزی بکنن، براش فکری بکنن، بسنده به 2 تا شورا و اونم برای تشریف فیلم نامه و 2 تا اندک حمایت مالی. این نیست ادای دین به سینمای دفاع مقدس. ما امیدوارم اوغلا و نخبگان و فرهیختگان و اهل نظر رو جمع کنن یک سند خوب برای سینمای دفاع مقدس.
یک حالا اینجا یه دفعه یادم اومد آیه دکتر، یادم افتاد که یک طرحی بود به نام تشکیل بنیاد، تشکیل نهاد فرهنگی جمهوری اسلامی.
بله.
در کنار نهاد مجلس، در کنار نهاد ریاست جمهوری، در کنار نهاد قوه قضاییه و نیروهای مسلح، ما یک نهادی داشته باشیم به نام نهاد فرهنگی که تمام بخش‌های متولی بحث فرهنگ در حکومت یک جا، از یک جا مدیریت بشن، از یک جا طراحی بشن، پازل‌ها و نقش هر کدوم از این بخش‌ها مشخص باشه، بشه یک نظارت عملیاتی عالیه روی جز جز بخش ها داشت، دستورالعمل ها بررسی بشه، تکرارها از بین بره، همپوشانی ها اصلاح بشه، نقص ها جبران بشه و این کارا انجام بگیره. این متاسفانه فقط در حد یه گفتگو ایده مون و به هیچ جا نرسید. شما بله، شما این رو من شنیدم، راجعش اطلاعات داشتید شما؟
بله، منم با هم جلساتی بود و صحبت هایی که داشتیم که در ایده خیلی خوبی هم شما زحمت کشته بودید، مکتوب هم کرده بودید. من امیدوارم اینا بهش توجه بشه و این آفتی که الان گرفتارشه، این وضعیت فعلی که در واقع جنگ نرم ما رو مغلوب کرده و ما باید تو این زمینه دردمون بیاد و مثل جنگ سخت برامون واقعا دغدغه بشه که واقعا به قول حضرت آقا فرهنگی که مثل هوا برای ما اینقدر ارزشمند و حیاتیه، واقعا مسئولین ما باورشون بشه که این انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بوده و هست و به میزان شایسته بودنش باید بهش بها بدن. دغدغه اولشون باشه نه دغدغه آخرشون. ما نبینیم تو مجلس شورای اسلامی حداقل بودجه ما، بودجه فرهنگی که زیر 5% بد باشه. این شرمندگی ایجاد میکنه برای نظامی که پای و اساسش نخبگان فرهنگی هم مثل امام، مثل خود حضرت آقا و شهید مطهری و خیلی از اندیشمندان دیگه. ما انقلاب کردیم که بتونیم به این ارزش ها نایل بشیم و الان علت العلل این ناکارآمدی که ما متوجه مشاهده میکنیم به نظرم بی توجهی به همین حوزه است. و این پیشنهاد شما یه راهکار خیلی خوبیه اگر جدی بگیرن، اگر واقعا مسئولین ما دغدغه پیدا بکنن، مرتب کار خیلی اینا حل میشه. من امیدوارم آقای عظیمی دیگه ما سال آینده شاهدی نباشیم که بچه های انقلاب انقدر معیوس و کسل و چی بگم ابتر ناتوان کناری برای خودشون تماشاگر باشن و دلشون میسوزه و عشق میریزن که میتونن کمک بدن ولی هیچکی نمیخواد از اینا و هیچکی حمایتشون نمیکنه.
بله الان
این یه پناهگاه میخوان تو این در واقع تشکیلات،
این طرح در واقع جلوگیری از و این طرح جلوگیری از در واقع کار بازنشسته ها تو حوزه فرهنگ بلایی به سر فرهنگ آورد که حالا حالا جبران پذیر نیست.
ما یه جمله به حالا جمله خوبی نیست، ولی من به یکی از این نمایندگان مجلس عرض کردم، گفتم این مصوبه حالا شاید برای بعضی از نهادها و جاهای رشته‌های دیگه اشکال نداره، ولی در حوزه فرهنگ و هنر یه کودتایی بود برای کنار گذاشتن نخبگان و فرهیختگان و با تجربگان ما در حوزه فرهنگ و هنر که این خیانت اگر جلوگیری نشه.
بله
حالا امیدواریم که مصوبه بگذارن این رو درستش کنن و حوزه فرهنگ و فرهنگ و هنر رو مستثنا بکنن. این بازنشسته ها تازه اوساری 40 سال تجربه هن، اینا باید به بار بنشینه، باید از همه خدمات اینا بهره گرفته بشه.
بله البته جوان ها در مقام در واقع اقدام و اجرا خیلی
بله،
بسیار
بله،
عالی هستند
و
قابل جایگزین هم نیستند. بله
و ضرورت داره. بله ولی خود حضرت آقا هم جمله ای گفتن در تو با خدا بیاموز حاج قاسم عزیز که ایشون هم از نگاه من جوانه.
بله
یعنی دل زنده بودن خودش معیار جوان بودنه.
بله
ضمنی که در حوزه عمل هم خب ما جوانان عزیزمون باید بیان در کنار و حال با تجربه ها هم تمرین کنن، هم تجربه کنن، هم انشالله فرماندهان جنگ نرم آینده ما خود اینها باشن.
بله
ولی
بله.
الان ما وسط معرکه نیروهای با تجربه ما رو گذاشتیم کنار با یه نیروهایی که هنوز دارن آزمون خطا میکنن، میخوام بریم به مقابله با
بله.
دشمن دانا و پرتجربه ای که داره با ما خانواده ها قلقم میکنه و این مشکلاتی که حالا شاهدش هستیم و پیش اومد.
خیلی متشکرم جناب آقای فارسی جانی، بحث بسیار خوب و مصطفایی بود. انشالله که اگر امکان شما باشه ما در شبهای دیگه تا این چند شب دیگهی که برنامه یعنی در رادیوی مقاومت پابرجاست ایشالله بتونیم از وجود شما کماکان استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، برای ما توفیقی بود در خدمت شما و برنامه خوبتون باشیم. ما هم ارسال ادب کردیم، عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیزم که در حال توفیق دارم که در حال برای اینها همدردی بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که فیدبکی نظری اگر دارن انتقال بدن که ما بتونیم انشاءالله توفیق بده بکنیم در آینده در خدمت.
خیلی متشکرم جناب
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم،
امید موفقیت، خسته نباشید.
خدا به شما خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقا.
خواهش میکنم، متوسط ها، خدا نگهدار،
خداحافظ.
وقتی جنگی شروع میشه کلمه هایی مثل آرامش گم میشن. گاهی هم لباس کلمه های دیگر رو به تن میکنن. میشن تشویش، میشن استراب و صداهای دلنشین جای خودشون رو میدن به بمب و موشک و آژیر قرمز. یکی از شهرهای مهمی که تونست معنی کلمه مثل آرامش رو به کشور برگردونه خرمشهر بود. و کسی انکار نمی کنه که آزادی خرمشهر به بهای جان رزمنده های اتفاق افتاد که با تمام وجودشون حافظ ناموس و وطن شدند. توی هر جنگی رزمنده ها هوای زنها و بچه ها رو بیشتر از هر چیزی دارن و سعی میکنن کاری برای حفظ ناموس خودشون انجام بدن. البته توی تاریخ جنگ ما کم نبودن زنهایی که پا به پای مردها جلوی دشمن ایستادن و جانشونو با آزادی کشورشون تاخت زدن. مخصوصا در شهرهایی مثل خرمشهر که دشمن با تمام قوای خودش سعی میکرد اونها رو از آن خودش کنه و مقاومت مردان و زنان این سرزمین رشته های دشمن رو پنبه کرد و نام این شهر در تقویم ما جاودانه شد.
محمد جهانی گفت بچه ها صبح اول وقت تا سر این چهارا پیش برن، منم با 20 از بچه ها فردا صبح این کار انجام میدم.
خب این خیلی خوبه، فقط باید حواسمون رو خیلی جمع کنیم، چون اونجوری که بهنام محمدی میگفت عراقی ها امشب تو این خیابون چند تا تانک مستقر کردن.
تو این خیابون؟ من که تانک نمیبینم.
مشتاق و دست بردار.
یکی از مهمترین فیلم هایی که به روزهای اشغال خرمشهر میپردازه فیلم سینمایی روز سوم به کارگردانی محمد حسین لطیفیه که واژه هایی مثل برادری، همراهی، پاکی و عشق رو در دل جنگ طوری معنا میکنه که مخاطب هر بار با این فیلم زلفی گره میزنه و حس میکنه شخصیت ها رو از نزدیک میشناسه.
صدا ما داری؟ نزدیک ما، ولی اینجا هم نه جهان آراز نگران بچه هاست گفتن اینجا هم نه.
قصه فیلم سینمایی روز سوم بر اساس مستندی از حمید زرگرنژاد ساخته میشه. این فیلم آخرین روزهای مقاومت در بخش غربی خرمشهر رو روایت میکنه و موفق میشه از دو شخصیت اصلی خودش، یعنی سمیره و رضا که با هم خواهر و برادر هستن، قهرمان بسازه و با نمایش رشادت ایرانی ها در اون دوران یک فیلم حسی و جذاب از آب در میاد.
آخه اون چیه که برای تو اینقدر مهمه که نصف شبی جون تو گرفتی کف دست و زدی وسط عراقی ها؟ ما با عنوان رفیقت نباید بدونی؟
رضا چته خو؟ بگو
رضا، رضا جون کاکا راستشو بگو، ما تو خونه خود چیزی نداریم که مخبری دنبالش. مگه این که
چی بگو؟ این بچه راست میگه، همه تو بودونی اما نو نریا قاسم تو به خونمون کشتم. نه قاسم جار بزنم، منو بی خدمت بشونم، خواهرمو زنده تو حیات خونمون قایمش کنم.
موسیقی فیلم سینمایی روز سوم ساخته علیرضا کهندیریه، هنرمندی که تا به حال 4 بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شده و فعالیت خودش رو در این حوزه از سال 74 شروع کرده و بازی پوریا پورسرخ، باران کوسری، برزو ارجمند و حامد بهداد به قدری در این فیلم مؤثره که مخاطب رو به راحتی از دل سالهای اکنون به سالهای عجیب و بی‌نظیر جنگ میبره و تمام اون فضا رو بهش منتقل میکنه.
سمیره، من به خاطر تو آدم کشتم.
او آدم بود و همه اینایی که هر روز هزار تا هزار تا توی این شهر رو زمین میریزن و این گل پرپر میشن آدم نیستن ها؟
حق داره به حق دار میرسه، این شهر مال ماست، شهر اجداد ماست. ممکنه این وسط هزار نفر کشته بشن. ایش میگزه میرهش میداره که یه زاره فرپرپر میکنه.
اینجا شهر خدان، اینه همه شهرهای دنیا مال مردمی هن که توی زندگی میکنن.
ماسما
خودشون میگن مالکین.
ماسما
خود مردم شهر میگن مالکین.
مال اخوی بزرگ که تو باغچه خانه تا دفع کرده رفته مال اونه.
رضا برمیگرده.
بله، قصه یه اتفاقای ساده نیست. قبل و بعدشون زمین تا آسمون متفاوته و آزادی خرمشهر یکی از همون اتفاق هاست که قبلش پر از حس ویرونی بود و بعدش تنین انداز صدای رهایی. روح مردان و زنان مقاومت این سرزمین شاد و یادشون تا ابد کنج قلب هامون گرامی.
وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه های پنهانی است، ای گنج سلیمانی، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکا برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ما مشغول گپ و گفت با آقای عظیمی بودیم درباره گفتگویی که در بخش قبل با جناب فارسیجانی داشتن. همچنان با سرباز آرامش از بخش رادیو مقاومت با شما هستیم و جناب آقای امیر عسکری مستندساز عزیزمون پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله حسینی عزیز.
خیلی مخلصیم آقای عظیمی. سلام جناب آقای عسکری عزیز.
سلامت باشیم استاد. خیلی مخلصیم. ما اومدیم در سلام بر شما پیشی بگیریم، نشد. شما سلام.
سلامت باشین، مخلصیم.
بزرگواریم.
ما اون فرمایش دیشبتون رو منتظریم.
بله بله، من اون شب میخوام درباره همین موضوع صحبت کنم انشالله.
در خدمتی.
اشکال که نداره که من جا دخالت کردم توی فرمایش.
شما ما اینجا
داریم
درس پس میدیم خدمت شما. ما اینجا زیر بلیت شماییم، زیر سایه شماییم.
بفرمایید.
امیر آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو مقاومت، برنامه سرباز آرامش، و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت سومین سالگرد عروج ملکوتی شهید بزرگوار، شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده بیبدیل جبهه مقاومت در عراق و شام و همه جا دیگه، همه کشورها، هر جا صدای مظلومی شنیده می شد بیشک حاج قاسم در آنجا حاضر بود، چه در یمن، حالا چه در عراق و شام به صورت مستقیم. دیشب من فریشم یک بحثی شد درباره یه سوالی از آقای حجتی کردن، جناب آقای عظیمی عزیز. گفتن که حالا مضمون سوال اینه که آیا حاج قاسم از ابتدا، من اینجوری برداشت کردم از سوال آقای عظیمی، که آیا حاج قاسم از ابتدا این گونه بوده یا نه، یعنی از ابتدا به همین شکل ما میبینیم بوده، حالا نه در ظاهر و اینها، نه در تفکر، رفتار، شجاعت. درسته آقای عظیمی؟ سوالتون
کاملا درسته. من سوالم این بود جناب آقای عسکری، من الان اگر به عنوان یک اسوه، به عنوان یک الگو بخوام به ایشون نگاه بکنم، اگر بخوام این حاج قاسم سلیمانی که الان ما تشخیص میدیم، اگر بخوام این شهید سلیمانی بشیم، این حاج قاسم بشیم، تقریبا حالا من خودم رو میگم، برای من نشده. یعنی اینقدر این فاصله زیاده که اصلا من ترجیح میدم که اینقدر سخت رسیدن به حاج قاسم که اصلا برم کنار، اصلا این هدف رو حذف بکنم از زندگیم. اما یه وقت هست من میبینم که نه، من یک جایی میتونم بیام از سر خط با نظرتون، از سر خط با شهید سلیمانی همراه بشم، یعنی در واقع با اون حاج قاسم سلیمانی که شاید خیلی در موقعیت دسترس‌تری بود تا این که الان هست و از اونجا با ایشون همراه بشه. من سوالم این بود، من به عنوان یک کسی که دنبال یه ارگو میگردم چجوری بتونم با حاج قاسم ارتباط برقرار بکنم و همراه او بدوم؟
بله خدمتتون عرض کنم. ببینید حالا من دیدگاه خودم رو میگم، البته این دیدگاه تنها دیدگاه من نیست، تقریبا دیدگاه هم هست، ولی من به اندازه عقل خودم، فهم خودم این رو مطرح میکنم. ببینید یک جمله جالبی، حالا من اسم شهید رو یادم نیست، که میگه جنگ رو درست بگیم نه درشت، این یه واقعیته. ببینید وقتی ما از شخصیت و کاریزمامون یک حالا منظور از یک گلادیاتور از ابتدا بسازیم، که خب بیننده یا شنونده یا خواننده اونی کتابو میخونه یا ایسی رو در رادیو گوش میده، مثل برنامه خوب سرباز آرامش که الان خب دوستانی دارم صدای ما رو میشنن، یا در یک فیلم مستند یا در یک برنامه تلویزیونی در یک گفتگوی میشنن، خب نمیتونه باش همزاد بنداری کنه قطع به یقین. حالا من میخوام این رو چون مستندی هم که میخوام امشب در باش بحث کنیم در باره خود شهید سلیمانیه، میخوام این رو در اون مستند هم بخشش رو پاسخ بدیم. ببینید هر انسانی قاعدتا حاج قاسم در یک خانواده در یک روستایی تقریبا با فاصله 170 کیلومتری از کرمان متولد شده. پدرش نه خب کشاورز بودن و کارشون همین بوده، یه بخشی از زمین و ملک هم به قول پدرشون خدا رحمت کنه حاج حسن میگه ما هم مالک بودیم هم ملک دیگری در دستمون بود و روش کار میکردیم. حالا به هر حال حاج قاسم خاطر وام و قرضی که پدرش داشته میاد کرمان، ترک تحصیل میکنه میاد کرمان کار کنه که کمک پدر کنه. خب تا اینجا اگه ما درست روایت کنیم همه همزاد پنداری میکنن، میان خود این شخصیت یه شخصیت، کم کم این شخصیت میاد وارد فضای در واقع از روستا که به شهر میاد. خب به هر حال اون زمانم که تقریبا تو بحبوحه انقلاب بوده، خب بیشتر آشنا میشه با مکتب امام خمینی، با منش امام، با ظلمی که رژیم ستمشاهی اون زمان میکرده آشنا میشه. خب کم کم این مرد رشد میکنه. حالا یه جمله، آیا این شخصیت مستعصل نمیشده؟ آیا این شخصیت همه جا پیروز میدان بوده؟ آیا این شخصیت همه جا و در همه جا به عنوان یک شخصیتی شناخته شده به این شکل بوده؟ من جواب من نه، این شخصیت اینجوری شناخته شده نبوده. این شخصیت گاهن به مشکل میخورده توی جنگ، بارها و بارها ما این رو میبینیم میشنویم در صداهای بیسیم، اما با مسئله با زحمت و تلاشی که از قبل کرده. ببینید من این رو در فیلم امشبم که فیلم شبی که طوفان شد، روایت و نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات والفجر 8 میبریم جلو که جواب سوال شما هم برسیم. ببینید این فیلم رو که از ابتدا من خیلی وقت پیش دوست داشتم بسازم، زمانی که حاجی زنی خب حاج قاسم میگفت آقا میخواییم فیلم، من یه بار سال 92 با ایشون یه مصاحبه اختصاصی کردم در دفتر خودشون، به ایشون گفتم که این مصاحبه درباره یک طلبه شهید 16 ساله ایست در کرمان به اسم شهید حسن یزدانی که ایشون نقش کلیدی و پررنگی در عملیات والفجر 8 داشت. اونجا خب حاج قاسم درباره عملیات هم صحبت کرد. گفتم حاج من میخوام درباره والفجر 8 یه فیلم بسازم. گفت اگر میخواید بسازی نقش لشکر رو، اسمی از من نباید ببره، در حد همینی که من بودم در این عملیات، مثل یه رزمنده خواست. من دیدم واقعا اینجوری نمیشه که، به هر حال ایشون فرماندهی کرده، تدبیر نشون داده، تدبیر به خرج داده، باید باش. خلاصه این کار رو انجام ندادم تا بعد از شهادت این شهید بزرگوار. من یک مستندی ساختم که در فضای مجازی هم هست، تقریبا خیلی از شبکه هم پخشش کردم، تو همین ایام هم دیدم یکی از شبکه ها پخش کرد مستند شبی که طوفان شد. روایت عملیات ولفجر 8 از زبان حاج قاسم و فرماندهان، نقش حاج قاسم و لشکر سارالله در این عملیات. حالا من یه توضیح درباره عملیات ولفجر 8 بدم. میدونید که ما در چند عملیات قبل از ولفجر 8 عدم الفتح داشتیم یا فتح و ظفرمون کم بوده. مثلا در عملیات خیبر فتح و ظفر داشتیم ولی با آن چیزی که میخواستیم نرسیدیم. یا در بدر به همین شکل که منجر به عقب نشینی میشه. بعد از عملیات بدر فرماندهان میان در جمعی در جلسه میشینن. خب این روایتی که الان من دارم خدمتون عرض میکنم روایت خود شیخ سلیم. میگه نوعا این جلسه تبدیل شد به جلسه ای که حالا نبون شکل، به هر حال جنگه، همه میشینن، همه ناراحتن، دوستانشون رو از دست دادن، فرماندهانشون، بس میکنم. یکی میگفت شما مقصری، یکی میگفت چرا اون نیومده، چرا من رفتم، چرا من اینقدر باید میرفتم جلو، چرا اینقدر من میشیم، تا یه پیامی از امام میرسه. ببینید اینجا شهید سلیمانی هم مستثنا از بقیه فرمانده لشکرهایی که در اون جلسه بودن نیست، مثل همه آدمهایی که در اون جلسه. خب اینجا کی به داده این بچه ها میرسه؟ کی به داده این فرماندهان میرسه؟ امام رضوان الله تعالی علیه. امام یه پیام میدن که این پیام در رسانه های گروهی پخش نشد اون زمان ولی الان هست. این از زبان خود شهید سلیمانی در فیلم هم هست که میگه من شنیدم بعضی آقایان ناراحت هستن، منظور قضیه بدره. حالا کی به این سرعت به امام خبر داده بود و به این صورت امام چگونه اینو نوشته نمیدونم، واقعا اینو پیگیرش نشدم که ببینم چی شده. منظور قضیه عملیات بدره. ناراحت نباشید، اهل بیت هم در ظاهر شکست میخونن گاهی اوقات، مثلا منظور قضیه کربلاست. امام حسین هم به لحاظ نظامی در واقعه عاشورا لشکر امام همه شهید شدن، اما آیا امام حسین پیروز شد یا شمر و یزید و عمر سعد؟ یعنی این مهمه. میدونید شکست معناش در کلمه نظامی یعنی تارمار شدن کامل و عقب نشینی از مواضع چه اعتقادیه چه جنگی و بیای عقب و دیگه تمام اون بر شما مسلط میشه. نه در یه عملیاتی مثل بعد یا کربلای چهار ما عقب نشینی کردیم، عدم الفتح داشتیم و در عملیات بعدی کامل وارد اون قصه شدیم و تمام شده و عملیات پیروز شد. خب این یه روحیه مضاعفی میده. اینجا حاج قاسم خودش میگفت من اصلا یه بشاشیتی در چهرم ایجاد شد، خود من خیلی خوشحال شدم و امام گفته بود برید برای عملیات بعد عزمتون رو جذب کنید، قطعا شما پیروز میشید و توکل کنید به خدا حتما شما پیروز میشید. خب این فرمانده در اونجا رفته بود بحث کنن، دعوا کنن، حالا به قول خدا حاجی میگه کشتی بگیرن با هم، ولی اینجا میاد با یه حرف امام بر میگرده. یعنی این شخصیت به هر حال یه جایی ناراحت شده، یه جایی عصبی شده، اومده توی یه جلسه در واقع تندی کنه، با هم بحث کنن، با فرماندهان با هم، لشکرها با هم، قرارگاه ها با هم. در قرارگاه کربلا در جزیره جنوبی سنگری بوده، مالا سنگر فرماندهی برادرم آقا محسن رضایی بوده، اونجا می‌خواستم بحث کنم. خب حاج قاسم میاد در عملیات ولفجر 8 که یک عملیات به لحاظ حفاظتی و نظامی، یکی از در واقع به لحاظ نظامی یکی از عملیات‌هایی است که اصلا نمونه نداره و فکر کنم اصلا سالوز این عملیات رو روز حفاظت اطلاعات هم گذاشتن. خب عراق قرار نبود خبردار بشه ما می‌خوایم چیکار کنیم دیگه. شما ببینید ما چه میکردیم که عراق رو گمراه کنیم. ما نیروهامونو که میخواستیم بیاریم توی منطقه ولفجر 8 با اتوبوس اینا رو علنی میبردیم منطقه بدر، همون منطقه که عملیات کرد. بعد کامیونایی که شن میبردن، شنا رو که خالی میکردن، شبانه این نیروها رو سوار میکردن، میرفتن از مثلا جاده مهران دور میزدن میومدن در منطقه ولفجر 8. یعنی اینقدر رعایت میشد. یا بچه های ژاندارمری که قبل از ورود ما به منطقه ولفجر 8 اونجا خط نگهدار بودن و خب گاهگداری هم تبادل آتش هم بین اینها و عراق نمیشد. خب عراق هم میدونست اینجا ژاندارمری هست.